اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. کمیته امور خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده امروز سه شنبه مجلس استماعیه را در مورد نامزدی جنرال آستن ملر به صفت فرمانده جدید نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان دایر می کند. آقای ملر از دو سال به این سو فرماندهی عملیات ویژه نظامیان امریکایی را عهده‌دار است. پیش از این وال استریت جورنال و تایمز گزارش داده بودند که آقای ملر به حیث جانشین جنرال جان نیکلسون فرماندهی نیروهای نظامی امریکا و ناتو را در افغانستان به عهده می گیرد. در صورتی که نامزدی جنرال ملر نهایی شود، او در 17 سال گذشته نومین فرمانده نظامیان امریکایی در افغانستان خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حالی که تعهد کرد رهبری امور فضایی امریکا را حفظ خواهد کرد، به وزارت دفاع کشورش دستور داد تا اردوی ایالات متحده یک نیروی فضایی را به عنوان شاخه ششم اردو ایجاد کند. در حال حاضر اردوی امریکا شامل 5 شاخه زمینی، هوایی، دریایی، تفنگداران دریایی و محافظین ساحلی می باشد. آقای ترامپ گفت غیر قابل قبول است که به چین یا روسیه اجازه داده شود در فضا پیشتاز باشند. قبل از اینکه شاخه جدید نظامی امریکا به وجود آید، کنگرس امریکا باید این طرح را تصویب کند. مقام‌های آمریکایی و روسی روی انتخاب شهر ویانا، پایتخت اتریش، برای ملاقات مجوزه رهبران دو کشور غور می‌کنند. قرار است ملاقات بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، قبل از نشست ناتو که به تاریخ‌های 11 و 12 جولای برگزار می‌گردد، صورت گیرد. آقای ترامپ در این نشست در بروکسل حضور خواهد داشت و همچنان در این جریان برای ملاقات با تریسا می، صدراعظم بریتانیا، سفر به لندن هم خواهد داشت. آقای ترامپ در جریان اجلاس گروه 7 در کانادا پیشنهاد کرده بود که روسیه باید دوباره شامل این گروه شود، که این پیشنهاد از جانب دیگر کشورهای عضو قاطعا رد شد. عضویت روسیه در گروه 7 کشور عمده صنعتی جهان در سال 2014 بعد از الحاق کریمیه به روسیه به آلت تعلیق قرار گرفته بود. ادامه اخبار. طیاره های جنگی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه مواضع شورشان حوثی را در میدان هوایی بندر حدیده بمباردمان کرد. تشدید عملیات نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای تصرف بندر حدیده از حوثی‌های یمن سبب شده تا کمک‌های بشر دوستانه به بخش‌های از این بندر انتقال داده نشود. انور قرقاش، وزیر دولت امارات متحده عربی در امور خارجی، روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که ملل متحد بتواند حوثی‌ها را متقاعد سازد از بندر حدیده خارج شوند. در همین حال زید رعد الحسین، رئیس دفتر حقوق بشر ملل متحد، با ابراز نگرانی در مورد این عملیات نظامی گفت که جنگ حدیده می تواند حیات میلیون ها یمنی را به خطر بیندازد. طیاره حامل تیم ملی فوتبال عربستان سعودی که انجن آن در جریان پرواز آتش گرفته بود، در میدان هوایی روستوف روسیه به زمین نشست. اعلامیه مطبوعاتی تیم ملی فوتبال عربستان حاکی از مسئولیت تمام بازیکنان تیم ملی عربستان و هیئت امرایان می باشد. تیم ملی عربستان که در نخستین روز آغاز رقابت‌های جام جهانی سال 2018 5-0 به روسیه باختند، روز چهارشنبه به مسافه یوروگوئه می روند. و خبرهای از مسابقات روز دوشنبه جام جهانی سال 2018 در روسیه. تیم ملی فوتبال انگلستان در رقابت جام جهانی 2018 در برابر تونس به پیروزی 1-2 رسید. هری کین، کپتان تیم ملی انگلستان، روز دوشنبه ستاره میدان بود و اردو گل را به نفع تیمش به ثمر رساند. تیم انگلستان با این پیروزی به 3 امتیاز گروه جی دست یافت. بلژیم، تیم همگروه انگلستان، نیست در رقابت با پاناما به نتیجه پرگل 0-3 دست یافت و اکنون با تفاوت گل‌های زده صدرنشین گروه جیست. نخستین رقابت فوتبال روز دوشنبه میان تیم‌های کره جنوبی و سویدن از گروه F بود که در آن سویدن با پیروزی 1-0 در کنار تیم مکزیکو قرار گرفت. امروز سه شنبه در ششمین روز جام جهانی تیم‌های کولومبیا و ژاپن، پولند و سنگال از گروه H و مصر و روسیه از گروه A یا الف به مسافه هم می‌روند. روسیه و یوروگوای با شکست عربستان سعودی و مصر صدرنشین جدول گروه A جام جهانی هستند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستای عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه صبحانه. توجه کنین به گزارش‌هایی که برای شما عزیزان برگزیدیم. ورزشکاران بامیان میگویند به دلیل نبود میدان ورزشی معیاری و سپردن مسئولیت بعضی از میدان‌های ورزشی به بخش خصوصی، دسترسی آنان را به این میدان‌ها برای تمرین و برگزاری مسابقات محدود کرده است. بعضی از بازیکنان فوتبال در بامیان از حکومت می‌خواهند تا برای جلوگیری از رو آوردن جوانان به اعتیاد، باید زمینه‌های سرگرمی سالم را برای آنان فراهم سازد. ظفر بامیانی از بامیان چنین گزارش می‌دهد.
شماری از ورزشکاران در ولایت بامیان می‌گویند که پس از سپردن مسئولیت میدان‌های ورزشی این ولایت به بخش خصوصی، دسترسی آنان به این میدان‌ها دشوار شده است. ورزشکاران بامیان به خصوص تیم‌های فوتبال این ولایت می‌گویند که آنان مجبورند برای راه اندازی مسابقات فوتبال و یا حضور در تمرینات ورزشی مبالغ هنگفته را پرداخت کنند که این امر سبب ایجاد محدودیت برای آنان شده است. حدود یک سال قبل شهرولی بامیان تنها استادیوم ورزشی فوتبال این ولایت را چمن مصنوعی فرش کرد، اما ورزشکاران میگویند که این میدان همه روزه برای ورزشکاران مسدود است و آنان مجبورند تمریناتشان را در میدانهای خاکی برگزار کنند. اما یکی از ورزشکاران بامیان میگوید
بعد از اینکه استادیوم ورزشی شهید مزاری افتتاح شد ما خوشحال بودیم که میدان سبز داریم و تمرینات خود را در اونجا اجرا میکنیم، ولی برعکس شده، تمرینات ما در جای خاکی اجرا میکنیم و دولت هم در این باره هیچ توجهی از ما ورزش نداره.
تنها در مرکز بامیان بیش از 20 تیم فوتبال و والیبال بازی می کنند، اما این ورزشکاران تنها یک میدان ورزشی سبز دارند که اخیراً این میدان نیز به یک شرکت خصوصی سپرده شده و ورزشکاران باید برای انجام بازی ها تیکت خریداری کنند. نبود میدان های معیاری سبب شده است که ورزشکاران در ولایت بامیان در میدان های خاکی صدمات جدی را در ناحیه دست، پاها و سر متحمل شوند. شریف سلطانی یکی دیگر از ورزشکاران بامیان:
زمانی که همه میدان شهید مزاری خما بود، حداقل زمینش هموار بود، اما حالی که ما جای ورزش میکنیم برای ورزشکار مناسب نیست، ما آسیب پذیری زیادتر در قبال از میدان داریم.
برخی بازیکنان فوتبال از مقام ها میخواهند تا برای رشد ورزش و جلوگیری از رو آوردن جوانان به اعتیاد زمینه های بهتر ورزشی را برای آنان فراهم کنند. جوانان ورزشکار در رشته های مختلف ورزشی سال هاست که از نبود امکانات رنج میبرند، اما مقام های محلی بامیان میگویند که میدان ورزشی شهید مزاری با هزینه بیش از 20 میلیون افغانی ساخته شده و به خاطر حفظ و مراقبت درست با یک شرکت خصوصی قرارداد شده است. انجینیر محمد امان امان، شاروال بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
مدیریت این بازی ها شرکت داده شده که تیکت صادر کنه و تیکت بفروشه و میگه پاشه و شرکت ها دیگه مسابقات برگزار کنه میگه پا دیگه همی حفظ و مراقبت از او که خراب نشه و دیگه بطن ضرورت پیدا میکنه روزمره دیگه این میگه پاشه تا یک سال بطوش شرکتی که پروژه را تطبیق کرده بدوش خزو شرکت را.
گرچند مقام های محلی بامیان بارها وعده فراهم آوری امکانات ورزشی و ایجاد میدان های معیاری فوتبال را برای ورزشکاران این ولایت دادند، اما ورزشکاران میگویند که این وعده ها تا کنون عملی نشده است. در ولایت بامیان ده ها تیم دختران و پسران در رشته های فوتبال، والیبال، اسکی، بایسکل‌رانی و ورزش های رزمی فعالند، اما این ورزشکاران تنها یک استادیوم فوتبال و یک جیمنازیوم ورزشی سرپوشیده دارند که دسترسیشان به این دو مکان نیز آسان نیست. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جنرال شریف یفتلی، لوی درستیز قایم مصالح افغانستان که در حال حاضر در واشنگتن دی سی ایالات متحده به سر می برد، در صحبت با صدای امریکا در عکس‌العمل به رد تمدید آتش بس از سوی طالبان، نشست علمای دینی در داخل و خارج کشور و هدف سفرش به ایالات متحده سخن گفته است. توجه کنید به مصاحبه جنرال یفتلی که همکارم شایسته سعادت لامی انجام داده است.
تصمیم اخیر رئیس جمهور غنی را مبنی بر تمدید آتش بس با طالبان چگونه ارزیابی میکنین در حالی که طالبان تمدید آتش بس را با حکومت افغانستان رد کردند؟
اعلام آتش بس بعد از او شد که علمای افغانستان، پاکستان در کشور اندونزیا با هم جمع شدند، روی قضای مشروعیت عدم مشروعیت جنگ بحث شد. بعدا علمای افغانستان به کمیت بسیار بزرگ، به تعداد 3000 نفر در خیمه بزرگ لوی جرگه جمع شدند. اونا جنگ در افغانستان حرام دانستند، مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان برحق دانستند، انتحار و انفجار در افغانستان حرام تلقی کردند. جهادی که طالبان در افغانستان اعلام کردند، مشروعیت جهادی از او از پیشان گرفته شد. در روز اولی تا به اکنون بالاتر از 14000 نفر از طالبان از نقاط مختلف افغانستان در ولایات مختلف آمدند، عید مبارک کردن، یک جای عید نماز عید ادا کردن، با سربازای اردوی ملی افغانستان عکس گرفتن، نان خوردن که بلندترین رقم یزید دولت کابل و ولایت بغلان بود. بعد از فتوای علمای افغانستان قرار است که علمای پاکستان و افغانستان با هم بشینن، فتوای مشترک ایراد کنن. بعد جلسه بزرگ علمای دنیا اسلام در عربستان سعودی خواهد دار شد و روی موضوع مسئله انتحار، انفجار و بالاخره قضای افغانستان و مشروعیت عدم مشروعیت جنگ در افغانستان نو فتوا صادر میکنند و اعلان میکنند. رای نیک ایست که طالبان با این پروسه لبیک بگن.
آیا از تعهداتی که در نشست ناتو شد شما راضی هستین و تعهدات شما با سران ناتو چی بود؟
در او جلسه یک بار دیگر روی قضای افغانستان، وضعی امنیتی، مناسبات کشورها، حضور بالفعل بعضی کشورهای دیگر در قضای افغانستان در بخش نظامی از جمله امارات متحده عرب، قطر، اینا هم باید در اینجا حضور داشته باشند، یک جلسه بسیار مثبت بود که سر اکمالیات تامین منابع وزارت‌های اردوی ملی افغانستان تا سال 2024 این سرش بحث شد. این یک روند بسیار خوب در قضای افغانستان در همه بخش‌ها فعلا جریان داره. امیدوار هستیم که ما نتیجه بسیار خوب تا ختم سال 2024 داشته باشیم.
در مورد سفرتان به ایالات متحده اگر کمی روشنی بیاندازین و اینکه با کی ها شما ملاقات نمودین؟
خب سفری که به ایالات متحده امریکا آمدیم دو موضوع بود، دو هدف داره سفر ما. یکی در 243 سال روز اردوی ایالات متحده امریکا از طرف جنرال سمیلی لوی درستیز قواتای زمینی کشور دوست امریکا رسمان دعوت بودیم، در روز شراک داشتیم. موضوع دوم سمپازی همی که در دایر میشه انشاءالله پس فردا در اونجا لوی درستیز های منطقه از تعداد کشورها دعوت شده سر روند انکشافات جنگ، مبارزه با توریسم، بالاخره تصمیم های بعدی سر از بحث می شود و تبادل نظر می شود و دیدگاه مشترک سر یک تمرکزی، یک مرکزیت انشاءالله با وجود خواهد و در پلانگزاره بعدی از این در انکشاف و پلانگزاره بعدی روی قضایی که در آینده میاد سر از اون انشاءالله در اون شامل می شود، بعد از اون مورد تطبیق قرار می گیره.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. بسیاری از مسلمانان در اطراف و اکناف جهان با آنچه سینمای آمریکا یا هالیوود تصویر از اسلام و مسلمانان تبارز می‌دهد خرسند نیستند. یکی از گروه‌های غیر انتفاعی شورای امور عامه مسلمانان است که دفتری را برای ایجاد مراوده با فیلمسازان به وجود آورده است. این گروه همچنان با ایجاد آسکار مسلمانان از کارکردهای کسان گرامی داشت به عمل می‌آورد که ابتکاراتی را در بخش معرفی درست اسلام و مسلمانان انجام داده باشند. وینا مبتدی، خبرنگار صدای آمریکا از شهر لس آنجلس گزارش ارسال داشته که از عبدالواجد عادل می شنوید.
در بسیاری از فیلم های هالیوود، مسلمانان من حیث دشت افگنان و شرارت پیشگان به تصویر کشیده شدند. اما این تصویر ندرست است و نه هم بجا. این مطلب را شورای امور عامه مسلمانان بیان داشت. سلام المرایاتی، رئیس شورا می گوید.
You can show a critique of a culture, but it shouldn't be stereotypical. Stereotypical it means when you take population.
می توانید از فرهنگ انتقاد کنید، اما نه به شکل کلیشه‌ای. به این معنی که یک حقیقت کوچک را در مورد عموم مسلمانان پنداشتن اندیشه معقول نیست. ما خواهان پخش معلومات صحیح در مورد اسلام و مسلمانان هستیم.
شورای امور عامه مسلمانان برای تغییر افکار کلیشه‌ای در مورد مسلمانان دفتری را ایجاد کرده است و از طریق آن با بازیگران فیلم، فیلمسازان و پرودوسران فیلم‌ها در تماس می‌باشد. این سازمان غیر انتفاعی به فیلمسازانی که توانستند تغییر مطلوبی را به میان بیاورند جوایزی نیز تدارک دیده است که به گفته رئیس این سازمان آسکار مسلمان بوده می‌تواند. شورای امور عامه مسلمانان آن را ندای شجاعت و وجدان دانسته و گفته است این چیزی است که تمام تلاش ها برای آن است. شورا اظهار امیدواری کرده است. سعی بر این است تا به ندای وجدان گوش فرا داده شود. این ندا می گوید می توانیم کسی را قربانی دیگران بسازیم. می توانیم کلیشه‌ای بیندیشیم و به این ترتیب پول به حساب کمایی کنیم. ولی آیا این یک خلاقیت است؟ نه. خلاقیت وقتی بوده می تواند که با پیچیدگی ها برزمیم و هنوز کامیاب از میدان بدر شویم. در طول 27 سال گذشته شورای امور عامه جوایز مطبوعاتی را به افراد و پروژه های اعطا کرده است که با افکار قالبی و یا کلیشه‌ای به مبارزه برخواسته زمینه را برای گفتمان و تغییر آماده ساختند. کمپاین ما مردم یکی از این گونه حرکت هاست. مارک گنزالس، ایجاد کننده این کمپاین، میگوید
ما این کمپاین را در حال ایجاد کردیم که مردم به قطب‌ها تقسیم شدند. برخی از اقشار جامعه مورد توهین قرار گرفتند. ما احساس کردیم برخی از هویت‌ها را دوباره بپاسازیم. کسانی را که کوشش شده است سرکوب باشند.
در میدان این نوتلاش‌ها کرکتر کارتونی خانم مارول استاده است. این کرکتر که یک مسلمان است، یگانه ندای مردم و قهرمان برازنده در جرزی سیتی است. هال اسمیت در مورد این کرکتر می گوید
برای بسیاری از مردمان این شخصیت یگانه وسیله تماس با جرزی سیتی است و یگانه تماس آنها با اسلام است که با این تبارزش می خواهد در برابر برخورد سنتی هالیوود با اسلام و با افکار اسلام ستیزی برخی ها برزمد.
امسال شورای امور مسلمانان سه شخص را که آنها در پیشبرد تنوع پسندی، شمولیت و عدالت اجتماعی کارهایی را انجام داده بودند مورد شناسایی قرار داد. از میان این اشخاص یکی هم باب جلداف، موسیقی نواز آیرلندی است که او جایزه آزادی شهر دوبلن را به مرجع این جایزه آن سان سوچی برگردانید. او میگوید که سوچی در توقف کشتار مسلمانان روهینگیایی در میانمار کاری را انجام نداده است. همچنان جاشوا سفتل یکی دیگر از این کسان است. این شخص سریال زندگی اصرارآمیز مسلمانان را به وجود آورد که برای جایزه امی نیز نامزد گردید. لینا خان دایرکتر شکارچی پلنگ فیلم در مورد یک جوان مسلمان هندی است که در صدد رویای آمریکایی بودن بوده است. شورای امور مسلمانان توقع می‌برد که با اعطای جوایز بتواند طرز فکر کلیشه‌ای را در مورد مسلمانان تغییر داده و تعداد داستان‌های واقعی و دقیق بشری را در مورد مسلمانان و اسلام در فیلم و تلویزیون افزایش بخشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حال هم که در دقایق آخر برنامه قرار داریم، توجه شما را به گزارشی در ارتباط با افغانستان جلب می داریم. جیمز کنینگهام، سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان، می گوید تا زمانی که پناهگاه های امن سران طالبان در پاکستان محو نشود، طالبان وارد پروسه ایصال نخواهند شد. آقای کنینگهام در مصاحبه اختصاصی با همکار ما نجیب خلیل روی نقش پاکستان در آوردن ثبات به افغانستان نیز تأکید کرده و افزوده که پاکستان تا حال فقط به صحبت نه عمل اکتفا کرده و ایالات متحده و متحدین آن باید با فشار بیشتر از عملکرد پاکستان به تعهداتش اطمینان حاصل کنند. به شرح بیشتر نظریات این مقام ارشد ایالات متحده در این گزارش توجه نمایید.
2016 in Maxwell School of Syracuse.
شما در یک خطابه خود گفته بودین که داعش یک مفکوره است و از طریق نظامی از بین بردن نمی شود. پیشنهاد شما برای شکست داعش چیست؟
شما با فعالیت نظامی جهت مدود ساختن آنها، برخورد با آنها و عقب راندنشان از مناطق طوری که در سوریه اتفاق افتاد نیاز دارید. آنچه من در آن خطاب گفتم این است که بدون شک ما می توانیم داعش را در منطقه شکست بدهیم و از مناطقی که تحت کنترل دارد به عقب رانیم، ولی طوری که دیدیم این مفکوره را که باعث ایجاد این گروه ها می شود و مردم را به سمت آن می کشاند شکست نداده ایم. برای این کار شما به مخلوط از سیاست، مذهب، فرهنگ و دیگر میکانیزم های ابتدایی در میان مسلمانان نیاز دارید که از سمت غرب و ایالات متحده نباشد، بلکه در میان مسلمان ها باشد و مسلمان ها را متقاعد سازد که این اسلام واقعی نیست و محل نیست که 1 میلیارد مسلمان بخواهند آن گونه باشند و این موضوع با وقت نیاز دارد.
طالبان نیز یک گروه مفکوره‌ای تلقی می شود. فکر می کنین پروسه صلح بتواند رای حل ختم جنگ در افغانستان باشد اگر طالبان یک مفکوره تلقی می شود نه جنبش؟
یک بود مفکوره‌ای وجود دارد که واضحاً مشکل است، ولی نزاع از طریق موافقه سیاسی می تواند خاتمه یابد که در آن طالبان با اکثریت افغانهایی که خواهان یک آینده بهتر در افغانستان و منطقه هستند مصالحه کنند. برخی نشانه های امیدوار کننده وجود دارد، نشانه های کوچک، ولی امیدوارم که نتیجه بدهد و آتش بس طویل تر شود و باعث بحث سیاسی روی ختم جنگ گردد. این چیزیست که ما و متحدین ما در افغانستان و جامعه جهانی می خواهیم. ما متاسفانه باید با کامپاین و کوشش های نظامی ادامه بدهیم. رئیس جمهور ترامپ و اداره او روی آن واضح است، ولی این نیز واضح است که کوشش نظامی باید به هدف نائل آمدن به مذاکره در قبال صلح و ختم جنگ متمرکز باشد.
طالبان در پیام خود برای عید بار دیگر خواهان صحبت با ایالات متحده و نه حکومت افغانستان شدند. فکر میکنین ایالات متحده باید با آنها صحبت کند؟
من شخصا فکر میکنم که ما باید با آنها صحبت کنیم. ما نقش واضحی را در افغانستان ایفا میکنیم. ما باید با طالبان واضح بسازیم که آن نقش و بینش ما برای آینده چیست، ولی نه به سطحی که ما در عوض حکومت افغانستان این کار را بکنیم. آنها باید با حکومت افغانستان صحبت کنند. ما فکر کردیم که چند سال قبل چنین محیط را برای مذاکره آماده ساختیم و ما با طالبان روی رهایی محبوسین صحبت کنیم. آن را ایجاد کردیم و ما انتظار داشتیم که این صحبت با پیوند میان طالبان با حکومت افغانستان بیانجامد، ولی این کار نشد. اما رکن اساسی ختم جنگ حکومت افغانستان است، نه ایالات متحده و متحدین. فکر می کنم ما مذاکره را با آنها در کمال شفافیت در کابل کشودیم، چرا که نظریات ما و صدای ما بخش مهمی از این مباحثه خواهد بود.
معاون شورای عالی صلح آقای اوچقون گفت که طالبان گروه به رهبری یک نهاد خارجی است. به نظر شما چرا طالبان با حکومت افغانستان حاضر به مذاکره نمی گردد؟ آیا علتش تحت تأثیر بودن کشورهای همسایه است و یا فشارهای دیگر خارجی؟
That's hard to say. I understand what the member of the High Peace Council was saying.
مشکل است که در این باره چیزی گفت. منظور عضو شورای عالی افغانستان را می دانم. کشورهای همسایه به خصوص پاکستان در این راستا نقش دارند. طالبان می خواهند که یک تصویر غلط و یا نادرست را ایجاد کنند که تمام جنگ و نارامی از سوی ایالات متحده ایجاد و رهبری می گردد. آنها باید بدانند که این واقعیت ندارد. مشکل ما با طالبان این بوده که آنها با دهشت افغانان ارتباط داشتند و ما نمی خواهیم که چنین چیزی دیگر اتفاق افتد. حکومت افغانستان مشروع است و در سراسر جهان مشروع شناخته شده. هیچ کس طالبان را بر رسمیت نمی شناسد. هیچ کس طالبان را من حیث یک حکومت مشروع در افغانستان بر رسمیت نخواهد شناخت. آنها تنها پروسه مصالحه را مشروع خواهند پنداشت.
شما اشاره کردین که پاکستان نقشی در پروسه صلح داره. کمی در مورد تشریح بدین.
Well, Pakistan unfortunately is continuing to provide safe haven to the Taliban leadership.
پاکستان متاسفانه هنوز پناهگاهی امنی را برای کتله رهبری طالبان فراهم می کند. اداره آقای ترامپ می کوشد که مقامات پاکستان را تشویق کند تا این کار را نکنند و تدابیر را روی دست گیرند که به طالبان وانمود کنند که آنها دیگر پناهگاهی امنی در پاکستان نخواهند داشت، ولی تا حال نتیجه نداده است. بسیار دشوار است که طالبان در پروسه صلح داخل شوند. تا زمانی که آنها پناهگاهی امن در پاکستان داشته باشند، ما و متحدین بین المللی باید کوشش های خود را دو برابر سازیم تا مطمئن شویم که پاکستان به صحبت خود عمل می کند.
جنرال نیکلسون،
آیا ایالات متحده در مذاکرات مخفیانه با سران طالبان طوری که جنرال نیکلسون در جلسه استماعی اخیر خود گفت شامل است؟
نمیدانم که ما من حیث حکومت با آنها صحبت میکنیم، ولی میدانم که اعضای ائتلاف ما و برخی شهروندان امریکایی با طالبان در تماس بودند و برای مدت طویل صحبت های از طرق مختلف میان نمایندگان حکومت افغانستان با طالبان جریان داشت. بناهن بله، پیام ها و مذاکرات جریان دارد، ولی کافی نیست. ما میکوشیم به قشر رهبری طالبان رسیدگی کنیم.
برداشت شما از استراتژی آقای ترامپ برای افغانستان چیست؟
The first thing I'd say is that the president announced his new strategy less than a year ago.
رئیس جمهور ترامپ کمتر از یک سال قبل این استراتژی را اعلام کرد و واقعیت ندارد که به نتیجه نرسیده است. طالبان از بعد نظامی با چالش‌های مواجهند و به همین دلیل ملکی‌ها را با بمب‌ها می‌کشند. بنابراین استراتژی می‌تواند راه و سمت پیروزی را مشخص سازد که آن ختم جنگ از طریق راه حل دیپلماسی است.
People of Afghanistan repeatedly say that if United States wants
برخی از افغان‌ها در صفحات فیسبوک آشنا می نویسند که اگر امریکا بخواهد می تواند طالبان را شکست بدهد. پیام یا پاسخ شما به این نظریه افغان‌ها چیست؟
I heard similar comments when I was in Afghanistan.
من این نظریه را در افغانستان و منطقه را که در قبال آن قرار دارد شنیدم. من فقط گفتم می توانم که ایالات متحده و مردم امریکا در تجارت مصرف پول و کشته شدن سربازان خود در کشوری که از امریکا بدور است به خاطر هدف خاص حضور ندارند. ما باید بیاد داشته باشیم که ایالات متحده در این پروسه حمایت از افغانستان تنها نیست و ما متحدین جهانی در آنجا داریم. هیچ منطقه وجود ندارد که ایالات متحده این کار را کند و ما پول و خون خود را در افغانستان مصرف کنیم و این نظریه اشتباه است. و آنهایی که این نظریه را نشر می کنند، بی‌عدالتی به حق خود افغان هاست.
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.